بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمجد النبي الممجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. بحث ما در آیات سوره آل عمران است و امیدوارم که همونطوری که خداوند توفیق به همه ما عنایت فرموده است که در این جلسات برای استماع کلام الهی گرد هم بیاییم، توفیق عمل هم به ما عنایت بفرماید بیش از آنچه که داده. حتما ما به بیشتر آنچه که میشنویم عمل میکنیم، انشاء الله اون کمتر را هم مورد عنایت قرار خواهیم داد در مقوله عمل به آیات الهی. ما حتما برای این جمع میشویم و آیات رو گوش میدهیم که بهترین راه را برای زیستن خودمون در این دنیا پیدا بکنیم. یعنی همه ما در پی یافتن بهترین راه برای زیستن هستیم و هر مکتب و هر فلسفه و هر صاحب فلسفه‌ای را هم که مورد تدقیق و تفحص قرار می دهیم برای این است که ببینیم آیا آرا و نظرات او می تواند بهبودی در وضع زندگی ما ایجاد بکند. ما به عنوان بشر و بعد به عنوان مسلمان و بعد به عنوان ایرانی، بنابراین ضرورت دارد که آیات رو به خوبی تعقیب بکنیم و ببینیم پاسخ خودمون رو در کتاب خدا پیدا می کنیم یا نه. آیا کتاب خدا بهترین برنامه را به ما می دهد یا برنامه خوبی به ما می دهد برای بهتر زیستن یا نه؟ قطعاً افرادی مثل من که تبلیغ کتاب خدا را به عهده می گیریم بر این باور و اعتقاد هستیم که این کتاب می تواند نه تنها برنامه خوب بلکه بهترین برنامه زندگی رو در اختیار بشر بگذارن، و به همین جهت هم میخواهیم دانسته های خودمون رو منتقل بکنیم که بگوییم ما به این ایمان رسیدیم و دست یافتیم، همه جا رو کند و کاو کردیم و در واقع تجربه بشری خودمون رو به انسانهای دیگر منتقل بکنیم که راهی برای بشر وجود ندارد جز این که ایمان بیاورد به خدای یکتا و به معاد و به راهی که انبیا در پیش روی او نهادند. این کاری است که ما داریم تعقیب میکنیم، یعنی کسانی که مبلغ کتاب خدا میشوند، مبلغ دین اسلام میشوند، حداقل در چارچوب دین اسلام حتما باید همین هدف رو تعقیب بکنن که به بشر آگاهی بدهن که عمر خودش رو این طرف اون طرف در کوچه پس کوچه های زندگی تلف نکند و هرچه سریعتر برای دستیابی به یک حیات متوازن با شرافت و کرامت و منزلت و قدر انسان به کتاب خدا ایمان بیاورد و راه او را بپیماید. رسیدیم به آیه 26 از سوره آل عمران. در آیه قبل راجع به قیامت صحبت شده و اینکه هر نفسی به تمامه پاداش دستاورد و عمل کرده خود رو خواهد دید و خواهد گرفت و هیچ عمل کردی از ذات و روح انسان منفک نمی شود به هیچ وجهی. آیه امشب رو تلاوت می کنم و تفسیر. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. ای پیامبر، در پاسخ کسانی که تو را ذلیل میپندارند، تو را خار میپندارند یا گمان میبرند که میتوانند بر تو مسلط بشوند، بگو که فرمان روایی در اختیار خداوند است و خداوند است که فرمان روایی را به هر که خواهد می دهد و از هر کس که بخواهد بازپس می گیرد و هر کس را که بخواهد عزیز می کند و هر کس را که بخواهد ذلیل می کند. اما در این آیه به پیامبر آموزش می‌دهد که خدا را مخاطب قرار بدهد و بگوید خدا یا تو چنین می‌کنی، خدا یا تو چنین هستی، تو هستی که ملک را به هر کس که خواهی می‌دهی و از هر کس که بخواهی می‌گیری، هر کس را که بخواهی عزیز می‌کنی و هر کس را که بخواهی ذلیل می‌کنی. این در پاسخ چه کسانی است؟ در پاسخ کسانی است که به معاد ایمان ندارند. یعنی فکر می‌کنند پایان این زندگی پایان انسان است و انسان دیگه تمام میشه. اما در همین زندگی هم تو بگو ای پیامبر که عزت و فرمان روایی دو گونه است. فرمان روایی معنوی داریم، عزت معنوی داریم و فرمان روایی ظاهری و عزت ظاهری. اون عزتی را که شما اسمش رو عزت می‌گذارید که عجین است و قرین است با قدرت و با ثروت، عزت همراه با قدرت و ثروت عزت الهی نیست و ذلت خالی از قدرت و ثروت هم ذلت نیست. در سوره جمعه حتما خوانده اید
و یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
اونها میگویند که وقتی ما وارد مدینه بشویم و قدرت را به دست بگیریم، یعنی وقتی با اتکای به ثروت و قدرت دنیایی خودمون بتوانیم مدینه را فتح بکنیم و پیامبر را منکوب بکنیم، آن وقت است که معلوم می شود عزیز کیست و ذلیل کیست. در آن وقت است که ما ذلیل را از مدینه خارج می کنیم، بیرونش می کنیم. نه، اینطور نیست. بگو ای پیامبر که عزت واقعی برای خداست و برای رسول خدا و برای مؤمنان، ولی آنهایی که نفاق می کنند، درویی می کنند، آنها نمی فهمند، درک عمیق ندارند، لا یفقهون. پس عزت الهی و ذلت الهی اینها نیست که شما می بینید. اون وقت اونهایی هم که نفاق می کنند، چرا اینجا اصلا نفاق رو مطرح می کنه؟ اونهایی که نفاق میکنن، درویی میکنن، به دو جهت است، یکی به جهت ثروت، یکی به جهت قدرت. یا به قدرت ملحق میشوند برای کسب ثروت، یا از ترس از دست دادن ثروت که قدرت نیاید و ثروت اینها را نگیرد به قدرت ملحق میشوند و نفاق میکنند، درویی میکنند، یعنی ایمان و اعتقادی به اون قدرت حاکم هم ندارند. برای اینکه این ثروت بماند، یا قدرت را به دست بیاورد و به قدرت ملحق بشود، برای به دست آوردن ثروت نفاق میکنند، و این کشنده ترین در دست برای جوامع بشری، که انسان نتواند با شفافیت زندگی بکنه. یعنی آنچه که هست همه جا همون باشه، یعنی آنچه که در خانش هست بیرونم باشه، آنچه که در سازمان و ادارش هست در خانش هم باشه، آنچه که در کلاس و درس و دانشگاهش هست توی خیابونم باشه، آنچه که در خیابان هست توی خانش هم باشه. ببینید چقدر فاصله داریم تا اونجا. بنابراین از دید قرآن، حتی اگر کتاب خدا هم نباشه، میگیم از دید قرآن، از دید قرآن کسی که درویی بکند، یعنی دوگانه زیست بکند، این منافق. و این هر چقدر هم که قدرت داشته باشد و هر چقدر هم که ثروت داشته باشد، این ذلیله، این عزت نداره. پس عزیز کیست؟ عزیز کسی است که خدا به او فرمان روایی داده باشد. این فرمان روایی در اولین عرصه و حیطه ای که اعمال می شود، فرمان روایی و حکومت بر نفس اماره انسان است، اماره به سوء، که اگر من حاکم و فرمانده و فرمان روای این نفس شدم، خداوند به من ملک داده است. تؤتل ملک من تشا و تنزع من تشا، پس آن کرا که تو بخواهی از او این فرمان روایی رو میگیری. یعنی اگر کسی در راستای هدایت تو و پیرو نبی تو نبود، این عزیز نیست، این فرمان روایی ندارد. چرا تابع تو نشد؟ چرا تابع رسول تو نشد؟ چون میخواست تابع هوای نفس خودش باشه. پس تو از او فرمان روایی بر نفس را گرفتی. و کسی که بر نفس خود حکومت کند، حکومت واقعی را دارد و عزت واقعی را داره. وقت شما نگاه بکنید در طول تاریخ به فرمان روایان ظاهری بشر، اونهایی که ریاست میگیرن، پادشاه میشن، سلطان میشن، رئیس جمهور میشن، رئیس اداره میشن، استاندار میشن، چه میشن، صاحب قدرت میشن، آیا اینها بر نفس خودشون حاکمن و فرمان روا هستن؟ آیا اگر یک روز یک مدیر اداره کوچکترین ظلمی رو از زیر دست خودش به یک نفر مراجع دید استعفا میده، قدرت رو رها میکنه؟ از قیامت میترسه؟ از خدا میترسه؟ نه. پس این خار ذلیله، این منکوبه. منکوبه کی؟ منکوب عظمت الهی. ملک رو ازش گرفت، تو نتوانستی بر نفس خودت حاکم باشی و فرمان روایی بکنی و زیر بار ظلم نری. من کرامت انسانی، شرافت انسانی، قدر و منزلت انسانی به خاطر قدرت، قدرت ظاهری دنیا، به خاطر پست و مقام، به خاطر یک ریال پول، به خاطر 100 تومن حقوق آخر ماه، یا به خاطر اینکه در آینده فلان فلان حقوق را به من بدهند، فلان پست را به من بدهند، کرامت خودم رو زیر پا بگذارم، شرافت خودم رو زیر پا بگذارم، منزلت خودم رو زیر پا بگذارم، عظمت انسانی خودم رو زیر پا بگذارم؟ نه، این میشود فرمان روا. تو تل ملک من تشا، تو به من دادی. تو ای خدا به چه کسی میخواهی حکم روایی بدهی و فرمان روایی بدهی؟ به کسی که از تو تبعیت بکنه. امروز به تمام انسانها و جوامع دیندار که نگاه بکنید، اجازه بدید با جرأت بگویم خدا یک بازیچه و ملعب است. خدا به عنوان آفریدگار و خالق مطرح نیست، خدا به عنوان معبود مطرح نیست، خدا به عنوان هدایتگر مطرح نیست. یه چیزیه بهش قسم بخورین، تو رو به خدا، نمیدونم به خدا، خدا کی، یکم یه جای گیر بکنیم، یه دعای بکنیم، خدایا چنین بکن چنان بکن، بهش دستور بدیم. ما دستور میدیم، یعنی واقعا نگاه بکنید دعاهای ما تمام دستور به خداست. این کارو برای من بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، بعدم اگه نکرد نه این خدا فایده نداره، بریم سراغ یه خدای دیگر. اما کجا برعکس؟ کجا ما میگیم خدایا بگو تا بکنم، تو فرمان بده تا من انجام بدهم؟ اگر رابطه من به عنوان آفریده با خالق عالم به عنوان آفریدگار این گونه معکوس شد، اون وقت میبینید که خدا چه ملکی به انسان میدهد، چه عزتی به انسان میدهد، چه عزتی بالاتر از عزت نفس انسانی که در برابر هیچ عظمتی جز عظمت خدا کرنش نکنه و سر تعظیم فرود نیاورد. اصلا رکوع در برابر خدا یعنی چی؟ فقط تو، فقط تعظیم به تو، فقط تسلیم به تو. چه همه ما تسلیم به انسانهای این دنیایی هستیم به خاطر عظمت ظاهریشون و خدا رو فراموش کرده، خدا مطرح نیست. و این نوعی از بت پرستی است، نوعی از شرک. برای همین هم هست که قرآن نمیتواند جامعه ما را متحول بکند، برای اینکه خدا نمیخواهد به آدمها و مردم اینطوری عزت بده، چون ندارن. عزت را در راستای تبعیت از خدا میتوانی به دست بیاوری. ببینید اینا لازم هم نیست آیات الهی باشه، خیلی معقوله، اصلا عقلی است، عقل انسان میپذیره. من یه آدم بیدین، من یک آدمی که اصلا خدا را قبول ندارم، خودم به عنوان یک انسان آیا نباید عزت داشته باشم؟ آیا نباید کرامت و بزرگواری داشته باشم؟ آیا نباید بر نفس خودم مسلط باشم و فرمان روایی داشته باشم، حکومت بر نفس اماره به سوء بکنم؟ آیا نباید با عقل خودم حرکت بکنم و از عقل خودم تبعیت بکنم؟ نوعی چیز همه انسان ها قبول دارن، پس چرا اون کار میکنی؟ اون وقت تفاوت در چیست؟ تفاوت در این است که در این مکاتب و ادیان الهی یک وعده اخروی است که فکر نکن زندگی اینجا تمام میشه، از تو سوال خواهد شد چه کردی با امانتی که ما در اختیار تو نهادیم. ما روح خودمان را در اختیار تو نهادیم، جسم تو که وقتی میمیری از بین میره، اون چیزی که مال ماست اون باقی است، اونو ما به تو دادیم. فنفخت و فیه من روحی، مگه کمه؟ یک کاسه ای رو در نظر بگیری، خیلی هم گرانبها، خیلی زیبا و قشنگ، ولی یک غذای خیلی زیباتر از اون توی اون کاسه هست. بری دستی یه نفری بگید اینو ور بده به فلانی در فلان منزل، توی راه کاسه بشکنه، فضا بریز، یعنی کاسه رو بشکنه عمدن، دقت نکنه، مراقبت نکنه، به جای بزنه، خبر مرگش رو میاره دیگه. اون کسی که این رو داده چی میگه؟ یه کاسه فدای سرت، حیف قضا، قضا رو زحمت کشیده بود، جسم تو که مطرح نیست، اون چیزی که من توی این جسم گذاشتم، توی این کاسه گذاشتم، اونو چه کارش کردی؟ اونو چه کارش کردی؟ بیا تو نشونت بدم. غذای به این زیبایی که بوی قشنگ و لطیف آن همه جا را فرا گرفته بود، ببین چقدر کثافت توش ریختی؟ تو آدم بودی؟ اینجاست که میگه اولائک کل انعام بل هم ازل، تو حیوان بودی. حیوان یعنی چی؟ یعنی عقل نداشتی. گاو که شیرش رو میدوشن، یه لگد میزنه پشکلهای خودش رو میریزه توی اون، چرا این کارو میکنه؟ عمدن میکنه؟ نه، عقل نداره. تفاوتی قائل نیست بین شیر خودش و پشکل خودش. من خیلی باز میکنم قضیه را که ببینید ما کجاییم، ما مسلمان ها کجا قرار گرفته ایم نسبت به هدایت الهی و چه همه ادعا داریم، از اعلا تا ادنا، از عالی تا دانی، همه مدعی هستیم. مدعی که اون خدای بیچاره مجبور است همه ما رو بره توی بهشت و الا باش قهر میکنه. چه حرفیست؟ اینها همه نماز خوندیم، اینها همه عبادت کردیم، این تو جهنم. اونجاست که اون آیه رو تکرار میکنه روز قیامت، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روزی فرا میرسد که مردان و زنان دو چهره، مردان و زنان دو چهره، آنهایی که داخل خانه و بیرون خانه شون متفاوت بود، آنها به کسانی که ایمان آورده اند می گویند که یک نگاهی به ما بکنید تا ما هم از نور شما راه را پیدا کنیم. قیلرجعو وراءکم فلتمسوا نورا، گفته می شود که به پشت سر خود نگاه کنید و از آنجایی که تشریف داشتید نور بگیرید. کجا بودید؟ حالا نور می خواهید؟ حالا به یاد نور افتادید؟ حالا تاریکی ها را احساس می کنید؟ واقعا اختارهای خیلی صریح در قرآن. من نمیدونم چرا مسلمان ها، حالا بقیه خیلی کار نداریم، چرا این تو با قرآن برخورد میکنن؟ یعنی واقعا معاد رو قبول نداریم؟ امکان ندارد کسی معاد رو قبول داشته باشه و اینطوری عمل بکنه. یه مقداری شک داریم، این میشه نمیشه، شاید نشه، حالا اگه شد که بالاخره کاریش میکنیم. قیلر جعو ورا اکم فلتمسو نورا، بله عقب رو نگاه کنید، همون جایی که بودید از اونجا نور بگیرید. و جالبه، باز هم گول میخورن، باز هم فکر میکنن در جایی که بودن نور هست، نگاهشون رو عقب میکنن. فذور و بینهم بسور، باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. چه آیاتی واقعا، هر آیه هر کلمه ای رو توی قرآن ببینید باید ایمان بیاریم که یک آدم بی سواد نمیتونه اینها رو بگه ردیف کنه. پس یه جهانبینی واقعا مخصوص خودش و تمام حرفش با انسان و حرکت انسان در زندگی این دنیاست که تو کی هستی؟ چقدر عظمت داری؟ یه جا میگه خلیفت اللهی انی جاعلن فی الارض خلیفه، یه جا میگه من تو رو در احسن تقویم آفریدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قیافه ظاهریش مطرح نیست، یعنی اون چیزی که قوام به انسان میدهد همون روح الهی، همون عقلی که خدا به بشر داده است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر، ما به بنی آدم کرامت دادیم. اگر قرار است خدا به بنی آدم کرامت بدهد، چه انسانی کرامت از خدا میگیرد؟ انسانی که هدایت الهی رو پذیرفته باشه و عمل بکنه، و الا کرامت نداره. اگر میلیون ها نفر بدرقش برن، میلیارد ها نفر استقبالش بیان، کرامت نداره. مگر اینکه در راه خدا باشه. وقت اگه در راه خدا باشه اعتراض میکنه، میگه شما چرا آمدی؟ مردم شهر انبار که آمدن جلو امیرالمؤمنین، گفت شغلی نداشتید شما؟ گفتن چرا؟ گفت از اینجا جمع شدید برای چی؟ هازا ما نعظم به عمرا انا، این چیزیست که ما به وسیله اون پادشاهانمون رو تعظیم میکنیم. گفت برید، برید به کارتون برسید، من پادشاه نیستم. ولا تکلمونی به ما تکلم و به حل جبابره، اونطوری که با جباران و ستمگران تاریخ سخن گفته می شود با من سخن نگویید. اون وقت ببینید حتی یک آدم معمولی، معمولی فرضو یک کارگر ساختمان، هی دلش میخواد مهندس که میره اونجا ازش تعریف کنه، باری کلا تو چقدر خوبی، چقدر کارت خوبه، شما چقدر جالبید، چه کارگر خوبی هستی. بعد غروبم که میشه بگه اینم انعام شما، این حقوقت سه برابرم انعام بش بده، و الا طلبکاره و فردا کارو بدتر انجام بده، کار خوبی هم نکرده. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که چقدر کار خوب کردن، چه کارهای خوبی کردن. این چه طبیعتی است؟ بعد برید همینطور بالا، کار نکرده همه میخواهیم تشویق بشیم، اما حالا یه انتقاد بشه، یک انتقاد بشود، اگر از این کارگر انتقاد بشه فردا نمیاد، اگر از رئیس انتقاد بشه و دستش به قدرت بند باشه باید بری توی زندان. چرا انتقاد کردی؟ تشویق کنه، تعریف کنه. اما امیرالمؤمنین که نه، عزت در این است که من بتوانم از این کار شما انتقاد بکنم به جایی که خوشم بیاد. این میشه عزت. چرا؟ برای اینکه من مالک نفس خودم بودم. تؤتی الملک من تشاء، برای اینکه من از خدا میترسیدم، برای اینکه به او گفته بودم که خدایا فقط تو را میپرستم، خدایا فقط در برابر تو تعظیم میکنم، خدایا فقط سر به خاک عظمت تو میسایم، قول داده بودم، همین صبح نماز خوندم اینا رو گفتم. حالا بیام اینجا از کرنشی که در برابر من می شود خوشم بیا؟ نه، این کفره، اینا کفره ها، اینا شرکه ها. برای اینکه خدا میگه کفر رو هم می آمرزم، شرک را نمی آمرزم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا نمی آمرزد که شریک برای او قرار داده بشود. یک ذره مخصوصاً در برابر ثروتمندان و قدرتمندان یک ذره احساس بکنی که میخواهی تعظیم بکنی، مشرکی. این قرآن احساس بکنی، یعنی قدرت و مالکیت بر نفس خودت رو دیگه داری از دست میدی. کرامت تو چیست؟ اصلا تو با اون که میخوای بهش احترام بگذاری چه فرق میکنی؟ لا فضل لعربی علا غیر عربی ولا لقرشی علا غیر قرشی ولا لأسود علا عبیز الا به تقوا. این پیامبری که دورش جمع شدند و ایرانی ها و از همه جای دنیا مصری ها بره تا اسپانیا مثل سیل هجوم می آوردن بیان ببینن این کیه که میگوید هیچ کس بر هیچ کس تفاضل ندارد، فخر فروشی نیست. این کیه؟ فضل و برتری بین هیچ یک از افراد انسان وجود ندارد جز به تقوا. نه عرب به عجم، نه قریشی بر غیر قریشی و نه سیاه بر سفید و سفید بر سیاه، هیچ فضلی نداره. بعد میدونی چی میگه؟ چیزی که هنوز بشر و اندیشمندان بشر نتوانستن حل بکنن توی خودشون، که مگر میشه الناس سواسیتون که اسنان المشت، مردم مثل دندانه های شانه با هم برابرند. چه فرقی هست بین اتومبیل من و اتومبیل آقای استاندار؟ چون وقتی چراغم قرمزه باید بیاد رد بشه، من باید سه تا چراغم وایستم تا نوبتم بشه، چه فرقی هست؟ در چارچوب این کلام پیامبرا این تفاوت کی درست کرده؟ کجای قرآن؟ آیه میخواییم، یه نصف آیه میخواییم که بگه مقامات که خودشون این خیابانهای تنگ رو درست کردن، خودشون این وضع و این آسیب رو درست کردن، اینها خودشون حق دارن هر طور میخوان برن، اونا حق دارن قانون بشکنن، پلیس حق داره خیابون ورود ممنوع بره، من حق ندارم. این آیه میخواییم، مسلمان آیه میخواد که مقامات تفاضل دارن، اما پیامبرش فریاد میزنه الناس سواسیتون که اسنان المشت، مثل دندانه های شانه، هیچ فرقی نیست، تقوا فقط. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بزرگوارترین و با کرامتترین شما نزد خدا. تازه محاسبه اونجاست نه اینجا. پس ببینید ذلت و خاری تو این دنیا اصلا حساب نیست. بله شما یه جایی ممکنه حرف حق بزنید، به یه نونوا بگید نونو خمیر میپزید، نونو پرت بکنه تو صورت شما، این کار میکنه، اهانت میکنه، آیا شما ذلیل میشی؟ تازه عزت پیدا کردی، تازه فهمیدی که بر نفس خودت مستولی هستی و حاکمی که شجاعت خودت رو به کار بگیری. این حکومت ها این عزت اصلیست که اونجایی که باید شجاع باشی نشون بدی. کرامت انسان به شجاعت اوست در جای خودش. پس اینها که ما فکر میکنیم که اینا عزته و فکر میکنیم اونا ذلته، این نیست. یعنی اگر اینطوری باشه اعتناء ما به جریان کربلا یک اعتناء واژگونه است، یعنی ما به کسی احترام میگذاریم که ذلیل بوده، بله؟ زدن تو سرش، لهش کردن، کشتنش، بهش احترام میذاریم، پس اون عزت نیست که اون طرف مقابل داشته و این ذلت نیست که این کشته شده، در حالی که این طرفی که تمام چیزش رو داره از دست میده میگه هیهات من الذله، منا الذله، ابدا که ما ذلت را بپذیریم. پس اون عزت واقعی است،
اونو خدا میده، اون عزتی که خدا میده، تو عز من تشا، خدایا تو چه کسی را میخواهی عزیز بکنی؟ آیا میخواهی منافقها را عزیز بکنی؟ نه. میخواهی ظالمها عزیز باشن؟ نه. میخواهی گران فروشها عزیز باشن؟ نه. میخواهی اونهایی که ثروتشون را از راه ربا و رشوه به دست آوردن عزیز باشن؟ نه. میخواهی اونهایی که پوست‌ها را بدون اینکه ظرفیت و توان ادارش رو داشته باشن به دست میگیرن، میخوای اونا عزیز باشن؟ نه. خدا نمیخواد، خدا اینا نمیخواد عزیز باشن. و خیلی چیزهای دیگه که شما میبینید. خدای تو میخواهی که این کسی که از راه حرام اتومبیل آخرین سیستم سوار میشه عزیز باشه؟ نه. بپرسید نار یکی یکی از خدا بدون چی جواب میدیم؟ میگه نه. پس این چیه؟ پس این عزیزه؟ این که احترام بهش میگذارن؟ نه. هر یک از این احترام ها زبان های شعله‌ور آتش است برای او. خواهید دید، خواهید دید اینا عزت نیست. عزت رو من میدم، دقت بکنید، خدا میگه عزت را من میدهم. پس این که رفته از راه‌هایی که من نگفتم فکر کرده عزت به دست آورده، این رو من عزت نمیدانم، این رو ذلت میدانم. پس این آیه اصلا یک مفهوم جبری نداره که بگوییم خدایا تو هر کی میخوای عزیز میکنی، هر کی میخوای ذلیل میکنی. نه. ببینیم خدا کی رو میخواد عزیز بکنه. خدا میخواهد صاحب تقوا عزیز باشد و صاحب تقوا عزتش در این است که در برابر گناه و معصیت که قرار میگیرد مالکیت و حکومت و فرمان روایی بر نفس خودش رو از دست نده. تو اتل ملک من تشا، تو خواستی من مالک نفس خودم باشم. این حکومت اصلی است. و این آدم که مالک و فرمان روای نفس خودش هست، در هر جایی که قرار بگیرد انسان خوبی است، خوب عمل میکنه، چون دیگه تابع خواهش ها و هواهای نفسانی خودش نمیشه. پس کسانی که مثل معاویه این آیات رو بردن در مقوله جبر که ما عزیزیم، عزت رو اون میدانست، ما عزیزیم و خدا خواسته به ما عزت بده، ما صاحب ملکیم و خدا خواسته به ما ملک بده، اون وادی غلطه. یعنی اول باید حلاجی بشود که خدا به چه کسی میخواهد ملک بدهد، به چه کسی میخواهد عزت بدهد. آیا خدا میخواهد، یعنی در چارچوب عدالت الهی میگنجد که خدا بخواهد به معاویه عزت بدهد؟ نه. پس هر چه در این دنیا داشته باشد نشانه عزت او نیست، نشانه ذلت اوست. او خاره، خفیفه. این چقدر دیدگاه عوض میشه. خب شما همین عراق رو ببینید، مردم به هر حال یه مقداری با دلخواه خودشون آمریکایی‌ها رو پذیرفتن که بیان صدام رو بردارن. مگه صدام صاحب قدرت نبود؟ عزتی که ما اسمش میذاریم عزت نداشت، ولی در چشم مردم خار و خفیف بود، عزیز نبود، عزت نداشت. پس عزت واقعی یه چیز دیگریست. شما الان تاریخ رو که نگاه میکنید، بسیاری از کسانی که در برابر ستمگران در طول تاریخ ایستادن و از بین رفتن، امروز به عنوان مردم صاحب شرف و کرامت و عزت ازشون یاد میشه. این عزتی که خدا میخواد بده، نه اینکه امروز مالک باشه، امروز حکومت داشته باشه، امروز رئیس باشه، امروز فرمانده باشه، این نیست. خب اگه ما آیات رو بخوایم اینطوری پیش بریم که خیلی طول میکشه. در سوره نساء آیه 54 رو دقت بکنید. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. ببینید ملک رو کجا میاره. قد جلوی فعل ماضی یعنی محققا و حتما. قد آتینا یعنی حتما ما بودیم که به ابراهیم و آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم. پس دو چیز اساسی که موجبات فرمان روایی انسان و حکومت انسان و ملکی را که خدا به انسان میدهد فراهم میکنن کتاب و حکمت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما این پیامبر رو برانگیختیم برای چی؟ برای اینکه به مردم کتاب و حکمت یاد بده. کتاب که مشخصه از طرف خدا آمده، حکمتش چیست؟ عقلانیتی که این کتاب رو بپذیره و بهش ایمان بیاره، علم محکم خدشناپذیری که مبتنی است بر چهار عقل فطری، اکتسابی، عملی و عقل مستفاد. این حکمت، اینو یاد میده، حکمت رو یاد میده. خب میگه ما به ابراهیم و آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، بعد چی؟ و آتیناهم ملکن عظیما. این موجب میشود که ملک عظیم به وجود بیاد. خب اینا کجا حکومت کردن؟ یعنی حکومت ظاهری آل ابراهیم که این کشور رو داشته باشن و اونجا رئیس باشن و اونجا رئیس جمهور باشن و اونجا پادشاه باشن، اینا که نیست. پس چه چیزی ملکه؟ همون که انسان بتواند با اون حکمت، با اون کتاب بر نفس خودش حکومت بکنه. حالا یه جامعه اگه آحادش اینطوری تربیت بشن، هر حکومتی، هر نظامی که از دل این مردم در بیاد یک نظام پرهیزدار و متقی است، یک نظام مبتنی بر کتاب و حکمته، یک نظام مبتنی بر علم محکمه. میبینید چقدر امروز روی علوم تجربی اصرار میکنه بشر. این تجربه ثابت کرده، این علم تجربی است، این هم تاریخ، در تاریخ تجربه شده، همش میخواد تجربه باشه. ولی خیلی کم بودن مفسران ما، بودن و کم، که به مقام حکمت پی برده باشن، که حکمت مقامش بسیار بسیار از علوم تجربی بالاتره. یعنی علم، علم مستفاد، عقل مستفاده، یعنی عقلی که با اون حقیقت نهفته در نظام عالم منطبقه. اونجاست که میتونه آینده رو ببینه. وقتی میگه اگه از این راه رفتید نتیجهش این میشه، نتیجهش آتشه، پس از این راه نرید. چون اصلا یه دید وسیعی نسبت به حرکت کل عالم داره، بشر هم جزی از اونه. حال تو سوره نجم اگر یه وقتی رسیدیم میشه این مسائل رو بیشتر بازش کرد. خب دنباله آیه میگوید که به یدکل خیر. پس نتیجه عزت الهی، نتیجه ملک الهی باید خیر و خوبی باشه، نباید بدی و شر باشه. یعنی هر چیزی که از این عزت سرازیر می شود و از این ملک سرازیر می شود که خدا داده باید خیر و خوبی باشه. به یدکل خیر، اینا رو خود خدا داره یاد پیغمبر می ده. میگه قل اللهم، بگو خدایا تویی که این کارها رو می کنی، خدایا تویی که به دست تو خیر هست. و حالا من دیگه وارد خرافات نمیشم که چقدر ما زبانمون ضد این آیه حرکت میکنه. نری تو وسط خیابونا خدای نخواسته ماشین بهت میزنه، یعنی خدا شر میخواد. خدا میخواد ماشین بهت بخوره ها، تو نرو. ببینیم شرک میگیم، همش هم میگیم، خیلی از این عبارات داریم. حالا من همش رو نمیخوام براتون بگم، وقتتون رو بگیرم، خودتون دیگه ببینید کجاها ما پای خدا رو میکشیم وسط به اشتباه. یعنی ضد این آیه، آیه میگوید خدا خیر محض است، هر چه از او صادر بشود خیر است. آیا میشود که قرآن در میان ما باشه و ما تابع قرآن باشیم و از قرآن پیروی کرده باشیم و از یک طرف زیر سلطه 2 میلیون یهودی له بشویم و از یک طرف زیر سلطه امپریالیسم جهانی له بشویم؟ بله میشه. پس خدا به دست شره، ما مسلمانیم، تابع این کتاب هم هستیم، همینطور از تمام چهار گوشه یک گیتی سر ما شر داره وارد میشه. خدا میخواد، ما خواستیم، خودم رها کرد، میگه این کتاب دیگه دنبالش بری به سعادت میرسی. و جز این ما از دینداری هیچ نتیجه ای نمیگیریم. ما خیلی هنوز داریم افرادی که در جامعه ما، جامعه مسلمان ها نه فقط ایران، فکر میکنند که دین آمده که به بشر یک ذکرها یاد بده که این هر وقت فرصت پیدا کرد اینا رو بخونه که خدا تو جهنم نبره اون رو، بعدم دیگه هر تون میخواد زندگی کنه، دیگه دنیاشو با عقل خودش جور کنه، یه چیزایی هم حال برای این که خدا راضی بشه و یه گولی هم به خدا زده باشه و اینها. مثلا تو محرم از اون 3 روزه میگیریم، مثلا 21، 23، نه 3 روزه میگیریم، روزهای خیلی مهمه، هر یه روزش راستی 20 ماه رمضانه. بله خدامون یه باشه، این شده دین. یعنی نگرش مسلمان ها به دین این هاست، پولدار شدیم عمره بریم، یه ذره بیشتر شد نوبتمون شد حج بریم، بعدم یادمون نره تو بازار ابی سفیان هرچه هست بخریم. اسم بازارش ابی سفیان ها، ولی هرچه داره ما بخریم. اینا شده دین. قرآن واقعا مورد غفلت قرار گرفته، خیلی مسائل زیر این بید کل خیر جا میگیره که هم فرصت نیست و هم ظرفیت زمان و مکان اجازه نمیده. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی توانایی. شیء اطلاق کلی است به تمام عالم. آیا ما به عنوان دینداران نگاهمون به خدا اینطوریه که خدا بر هر کاری تواناست؟ یعنی الان اگر بخواهد تمام نظامی را که خودش آفریده به هم بزنه میتونه، ولی چرا نمیکنه؟ این چرای خیلی مهمی است. این هشداری که در پایان بسیاری از آیات میده، ان الله علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انه علی کل شیء قدیر، الله علی کل شیء قدیر، والله علی کل شیء قدیر. چرا میگه؟ میگه این که ما آمدیم راه هدایت را به شما نشان میدهیم، فکر نکنید که نمیتوانیم شما را نابود بکنیم، نمیتوانیم ظالم را از بین ببریم، نمیتوانیم همه عالم را مبدل به خیر بکنیم، نمیتوانیم شما را یه طوری خلق بکنیم که نتونید گناه بکنید. اینا فکر نکنه. الانم خیلی هست سوال، یعنی همیشه بوده که وقتی انبیا دعوت میکنن بشر را به هدایت، خیلی ها سوال میکنن که اصلا خدا چرا ما رو یه طوری آفریده که بتونیم گناه کنیم، میخواست یه طوری خلق کنه که نتونیم گناه کنیم، حالا که اینطوری آفرید ما لجبازی میکنیم گناه میکنیم. خدا بر هر کاری تواناست، ولی شما را که خلق کرده به عنوان جانشینان خودش میخواهد که شما را بیازماید که آیا میپذیرید این هدایت را یا نه، تا اجر و یا عقاب او ارزش داشته باشه. چرا شما رو پاداش بده؟ پاداش نیکو، چون عمل کردی، حرف شنیدی، آمدی در راه. چرا عذاب بکنه؟ چون حرف نشنیدی. اما اگر شما نتوانی گناه بکنی، این عبادت تو، تبعیت تو چه ارزشی داره؟ هیچ. نتونستی گناه بکنی، میتونستی میکردی، باید بتوانی و نکنی. پس این توانمندی خدا، قدرت خدا بر هر چیزی غلبه اوست و سلطه او و احاطه او به تمام عالم. خب خدایی که احاطه دارد و میتواند همه کار را بکند، میگوید حالا من نظام اسباب درست کردم، تو تو این نظام حرکت بکن. تو میخوای سالم باشی؟ سم نخور. میخوای سالم باشی؟ یه جایی نخواب مار تو رو بزنه. حالا شما الان اعتراض کن، اصلا چرا مار رو آفرید؟ نباید مار رو خلق بکنه، تو من هر جای دلم بخواد بخواب. وقت اگه اینطوری بود تو اصلا این پیشرفت رو نداشتی، این تمدن به وجود نمیمه. ببینید چقدر گریز ما از حوادث طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، مثل حشرات، مثل حیوانات موذی، مثل طوفان باعث شده ما تمدن رو به وجود بیاریم. این شهرسازی ها، این استحکامی که در ساختمان ها هست، این نوع پوششی که انسان برای خودش درست کرده، اینها همه به جهت اون مخلوقاتی است که خدا درست کرده تا این انسان رو حلش بده تا تمام عقلانیت و توانمندیش رو به کار بگیره و طبیعت رو دائم متحول بکنه. همینطوری که خدا کل یومن هو فی شأن هست، خدا هر روزی مشغول کاری است. انسان هم هر لحظه تفکر بکنه، عقلانیتش رو به کار بگیره که حالا بعد از این چی بهتر از اینه، وقت میشه به یده کل خیر، به ید انسان هم باید خیر باشه، از دست انسان هم باید دائم خلیفت الله دیگه. چطور خدا به دستش خیر و نیکی باشه و یک لحظه از دست انسان، از زبان انسان، از چشم انسان، از پای انسان یک شری صادر بشه؟ نمیشه. اگر خلیفت الله باشه عین خدا میشه. خب بعضی وقتا من میگم که وارد آیه بد نمیشم چون خیلی توضیح داره، یه عده میگن نه توضیح نداره. حالا این آیه هم امشب بگیم که زود بریم جلو. همین آیه رو دیدی اون هفته، بعضی گفتن همین آیه رو هم بگیم، یک ساعت تقریبا یه آیهش بیانش طول میکشه. برای اینکه یه مقداری تغییر ذائقه بدید، یه بیانی داره همین کتاب انسان کامل عزیزالدین نصفی در تعریف انسان کامل، چون من هی تکرار نمیخوام بکنم، خیلی خوب و با دقت گوش بدید. البته کتاب هست بیرونم میتونید تهیه بکنید، اونایی که اهل مطالعه هستن وقتش رو یعنی دارن مطالعه بکنن بد نیست. بدان که انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد. این صاحب عزت ها، عزت اینجاست، ملک اینجاست. و اگر این عبارت را فهم نمی کنی، به عبارتی دیگر بگویم این زبان فارسی از بهترین و محکمترین زبانهای دنیاست. یعنی در طول 800 سال هیچ تغییری در ترکیب جمله بندی پیدا نکرده. بدان که انسان کامل آن است که او را چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف، شناخت داشته باشه، یعنی جهان بینی داشته باشه. یعنی اقوال نیکش، افعال نیکش، اینها همه بیاد توی چارچوب جهان بینی. چه نوع معرفتی دارد؟ این اقوال و افعالش مبتنی بر چه نوع معرفتی است؟ ای درویش، جمله سالکان که در سلوکند در این میانند، و کار سالکان این است که این چهار چیز را به کمال رسانند. هر که این چهار چیز را به کمال رسانید، به کمال خود رسید. ای بسا که در این راه آمدند و در این راه فرو رفتند و به مقصد نرسیدند و مقصود حاصل نکردند. چون انسان کامل را دانستی، اکنون بدان که این انسان کامل، این انسان کامل را اسامی بسیار است، به اضافات. اضافه میدانی در منطق نسبت رو اضافه میگوین، یعنی این به اون اضافه میشه، نسبت پیدا میکنه. مثلا میگویم فلانی اصفهانی است، چون این یا را به اصفهان اضافه میکنن، این آدم نسبت پیدا میکند به این شهر. از این جهت نسبت را به نوعی اضافه میگوین. پس دوباره جمله رو میخونم: اکنون بدان که این انسان کامل را اسامی بسیار است، به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کردند. و جمله راست است، هر اسمی روش باشه درست. حالا اسما رو یکی یکی میگه. ای درویش، انسان کامل را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند، و دانا و بالغ و کامل و مکمل گویند، و امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان گویند، و جام جهان نما و آینه گیتی نما و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم گویند، و عیسی نیز گویند که مرده زنده می کند، و خضر گویند که آب حیات خورده است، و سلیمان گویند که زبان مرغان می داند، و این انسان کامل همیشه در عالم باشد، همیشه، و زیادت از یکی نباشد. اینه که پیامبر اسلام خاتم میشه و همیشه هست و کتابش همیشه هست. خب دیگه دنبالش اون همطور دیگه کش پیدا میکنه، فرصت شد اوقات دیگری خدمتون معروض خواهم داشت. متشکرم از فضل عنایتی که میفرمایید. دعا میکنم حتما آمین بگید. دعاها حتما مستجابه، چون در همون یکی رو که میگی ممکنه اینجا باشه دیگه، دعاش مستجاب حتما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خيرا ان شاء الله. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.